بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شنبه 24 اسفند 98. اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ادفع هذه البليه عن هذا البلد وعن بلاد الاسلام وعن بلاد الخلق اجمعين. بحثی که مطرح بود به نظر ما یک نکته مهمی مربوط به روش شناسی اجتهاد که حالا مناسبت شده داریم در بحث حل مسئله تصدی زنان ازش صحبت میکنیم. این بود که چرا خیلی وقتها اینجوری میشه، اتفاق میفته که فقها یک محظوری، منظور محظور شرعی یا یه عنوان محرمی که مترتب میشه بر برخی از اقسام یک پدیده یا مقارن اون هست یا بر جوانب آن، این رو میان مطرحش میکنن و اصل پدیده رو میبرن تحت فتوای منع. گفتیم این اختصاص به مثل بحث تصدی زنانم نداره. خواستم برای اینکه مطلب بهتر تثبیت بشه، چون این مثال ها میدانید اولا حالت فرضی به بحث نمیده، حالت عملگرایانه پیدا میکنه، بعد خود اون مسائلم اشاره میشه، حل میشه و خب مطلب تثبیت میشه. موردی رو نقل کردیم در نشست گذشته، بگذارید مورد دیگری رو بگم که اخیراً هم درگیرش بودیم. بحث عدالت، فراموش نکرده اید در تفسیر عدالت، عدالت فقهی معنا کنیم به عدم صدور معصیت و تقید به انجام واجبات، یا معنا کنیم به ملکه، ملکه‌ای که حاصلش این بشه. بعد بحث طریقش بود، بعضی خوب خیلی طرقی رو میگفتن که عجیب بود، مثل نفس معاشرت یا صرف مسلمان بودن، که اینجا داد شیخ انصاری در اومد، تضییع حقوق میشه، حق الناس از بین میره، حق الله از بین میره، با یه معاشرتی که حتی طولانی هم نباشه. بعضی که اینو میگفتن دیگه، همین که ببینیش تو خیابون. و یا چند روز ببینی مثلا میاد میره، هیچی، کار خلافی هم نمی کنه. میگفت این حق ضایع میشه، باید یه مدتی مثلا بگذره تا گمانی پیدا بشه. منتها شیخ انصاری رو این که عدالت همینه که انجام واجبات، ترک محرمات یا ملکه کذا تا حق ضایع نشه. ما اینجا کار داریم با شیخ، حالا با شیخ کار داریم، شیخ با اونا کار داشت، با بقیه فقها ها، ما با ایشون کار داریم، جناب ایشون. آیا واقعا این چه لازمه با هم داره، این چه سنخ استدلالیه که اینطور بگیم، میگیم العدالت و لازمتون در فلان جا فلان جا فلان جا تا، و اونم از یه طریقی ثابت بشه، طریق مطمئنی، طریق گمان آوری، همه اینا رو بگیم که حرف شیخه، تا حقوق ضایع نشه. بین حق ضایع نشدن با این عدالت چه ملازمه ایه؟ حرف ما اینه، آیا تنها راه اینه و آیا این یه نشانه از چندین نشانه نیست؟ حالا اگر کسی اون حرفی که ما زدیم عدالت بخشی، عدالت بخشی نخونید تو برگه ها، عدالت بخشی، عدالت عرصه‌ای، حوزه‌ای، موردی، بگیم هر جا به تناسب خودش، منتها حتما به قدری که اطمینان بیاره. کسی که میخوام برای منصب قضاوت بزنیم باید ببینیم چه صفاتی باید قاضی داشته باشه که کلاه سرش نره. ممکنه خیلی هم آدم خوبی باشه، اما این وکلای قدر او رو گول میزنند. اتفاقا این شرط کجا بود تو این شرطی که آقایون گفتن؟ زرنگی. بعضیا داشتن فتنت و زرنگی. یا از اون طرف کسی ممکنه برخی مسائل رو مراعات نمیکنه. ما بخوام بگیم عادل مطابق توضیح المسائل، نه، ولی خیالمون راحت راحت در کاری که قبول میکنه. چرا ما یک استدلالی بیاریم که به مدعامون نخوره، به تعبیر دیگر عام و خاص منوج باشه یا عام و خاص مطلق باشه؟ دی خیلی خوشبینانش بگیم کسی که ترک حرام میکنه، انجام واجب میکنه، دیگه این قدر متیقنه. خب چرا این قید ما بیاریم؟ اگه دلیل داریم، نحنو چاکرون الدلیله یا لد دلیل، ولی اگر نداریم باید به تناسب مسئله دلیل بیاریم. در بحث تصدی زنان برمیگردیم همینطور. در تصدی زنان اگه دلیلی داریم، از قرآن، از روایت، شرایط دلیلم دلالتن، سندن، جهتن کامله، باید فقیر رو چشم بگذاره. ولی اگر دلیل نداریم، میخواهیم از جوانب بیرونی استفاده کنیم، فساد می آورد. با تحجب و تستر منافات دارد، با حق شوهر جمع نمی شود. خب همینطور که نمیشه گفت کسب زنان حرام است چون با حق شوهر منافات داره. خب ممکنه کسی بگه حالا با شوهر توافق کردند. اینجاست که ما حرفمون اینه. ببینید، لزوم گسست موارد ترتب محظور شرعی بر اصل پدیده از موارد ترتب همین محظور بر برخی از اقسام یا جوانب آن، اینا باید از هم جدا بشه. قدر این خوب نیست من این عرض میکنم، ولی حضرا بس هر وقت میره تو روش شناسی اجتهاد، چون عام میشه و یه دریچه هایی رو باز میکنه برای استنباط و در واقع مستمع رو تربیت میکنه به بحث، غیر از بحث های موردی خواهد بود. ما بحثمون موردیه ولو کلان مسئله است، ولی یه مسئله داریم بحث میکنیم. اما ببینید تو این کلان مسئله چقدر روش های اجتهاد، حالا ممکنه قبول نداشته باشه کسی، هیچ اشکال نداره، اون لازم نیست، خب جواب میده، ولی روش رو فهمیده، مشکل رو توجه داره، حالا یا مشکل رو میپذیرد یا جواب میده، هر کدام باشه به هر حال لازم و مهمه. خب این یه بخش از مطلب بود. من واقعش میخواستم از شماره 8، این شماره 8 بود دیگه، از مبانی، از مقدمات برم شماره 9 و 10، یکی دو تا شماره دیگه کوچولو داریم که تمامش کنیم و بعد ذیل مقدمه رو بحث کنیم که اصل مسئله تصدی زنان هست. ولی تو همین تعطیلی پنجشنبه و جمعه و اینها با خودم فکر میکردم، دیدم واقعا چقدر مسئله مهمیه و ما گاهی ازش ساده میگذریم. از این جهت ترجیح دادم که جلسه امروز رو هم در همین ارتباط صحبت کنم. البته جلسه امروز ممکنه قدرش هم به فردا منتقل بشه، ولی از نظر من که مدیریت بحث رو به عهده دارم، فکر میکنم اینجا هرچه معطل بشیم موجهه، هرچند قطعا ما نمیخوایم کاملی بحثو انجام بدیم. خیالتون راحت باشه که این خود همین مسئله هشتم یه پایان نام است. یه کسی اینو مطرح کنه، بعد بره 30 تا 40 تا مورد پیدا کنه، موارد رو مدیریت کنه. چون این نکته هشتم با نکته هفتم و ششم هم به هم یه جورایی قرابت داشت، ولو تفاوتم داشت دیگه. اگر بخواد مثلا پایان نامه کنه، اینا رو باید یکی بکنه، یعنی یه جامعی پیدا کنه، عنوان بده و یه کار کارستانی انجام بده تو روششناسی اجتهاد. ولی خب میخوام عرض کنم این که ما میگیم حوصله به خرج میدیم بررسی میکنیم، معنیش این که تا آخر خط میریم جلو به قدری که لازم هست برای کارمون و برای موارد مشابه ما میریم جلو، وگرنه کار سترگیه. ببینید ادامه یه بحث رو که هم در واقع ادامه همین نکته هشتمه و به نوعی تکمیل نکته ششم، اینا دیگه حالا خودتون روش تأمل کنید. ادامه نکته هشتم و تکمیل نکته ششم، اینا بحث شکلی معلومه، اگرم بر فرضم معلوم نشد به جای لطمه نمیخوره، مهم اینه که مطلبی که میخوایم بگیم جا بیفته. ببینید من در صفحه 209 اگر برگه رو دارید پیش خودتون، عنوانی که زدم اول برگه اینه: خروج لحاظ حکمت غالب از گستره اختیارات فقیه در استنباط. یک بار دیگه برای کسانی که برگه پیششون نیست، اصلا سریع بنویسید خروج لحاظ، یا بنویسید ملاحظه، خروج ملاحظه حکمت غالب از گستره اختیارات فقیه در استنباط. خب چی میخواد بگه؟ جان این مطلب رو بهتون بگم، ما در بله صفحه 206 گزینه تحقیق با بیان اقتضای قاعده، جان مطلب رو من اونجا که همون تکمیل نکته ششم که گفتم برای همین گفتم، اونجا اشاره کردم، ولی اون مقدار کافی نبود. ممکن بود به دل و جگر بعضیا ننشیند، یک، و یه شبهه‌ای متوجه بشه تو ذهنشون. درسم غیر حضوری، من باید احتیاط کنم، شبهات احتمالی، البته احتمال موجه رو هم مطرح کنم. از این جهت این بحث رو من مطرح کردم. چی میخوام بگیم آقایان؟ تو این بحث اینو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم که فقیه وقتی میخواد استنباط حکم کنه باید بره دنبال دلیل. قرآن، سنت، اجماع، عقل. اما این که بیاد حکم رو، حکم منظور اون حکمت‌های واقع خارجی و قالبی رو که میبینه، این حکمت‌های قالبی رو بیاره در استنباط دخالت بده و بر اساس این دخالت استنباط کنه، این از اختیارات فقیه خارجه، حق نداره این کارو بکنه. خروج ملاحظه حکمت غالب، حکمت غالب نه حال الزاماً حکمتی که شارح خودش فرموده ها، نه، حکمتی که میبینه در خارج، میبینه که اگه زن مرجع بشه با حجاب منافات داره، با تستر منافات داره. در خارج میبینه اگر زن نماینده مجلس بشه فحشا به بار میاره. در خارج میبینه اگر زن بخواد متصدی کارها بشه اختلاط زن و مرد میشه. در خارج ببینه چی؟ ببینه چی؟ بیاد اینا رو ببینه و بعد اینا رو منشأ فتوا قرار بده. لذا برگه رو نگاه کنید، نوشتم که فقیه خط دوم، سوم، هیچگاه نباید حکمت و واقع خارجی، یعنی آن چی که در خارج میبینه واقع داره میشه، قالبی و البته غیر صالح یعنی مفسده دار، نباید حکمت و واقع خارجی قالبی و غیر صالح یک پدیده را منشأ فتوا به منع علل اطلاق آن پدیده قرار بدهد. بعد هم میگه شما چرا این کارو میکنه آقای فقیه؟ بگه من از شارع درس گرفتم. خب شارع مگه کجا این درس رو به شما داده؟ اونجایی که خودش هم همینا رو ملاحظه میکنه و لذا یا واجب میکنه اگه مصلحت باشه، یا حرام میکنه اگه مفسده باشه. با این توهم که شارع مقدس هم در قانون گذاری قالب و ملاحظه میکنه. بهش جواب میدیم آقای فقیه، این که شارع ملاحظه واقع خارجی رو بکنه، تازه بعضا که میگن اینطور هم نیست، اشاعره مگه چی میگن؟ اشاعره میگن خداوند هیچی رو ملاحظه نمی کنه. واقع خارجی چیه؟ مصلحت چیه؟ مفسده چیه؟ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چیه؟ میگیم خدا مگه حکیم نیست؟ به قول ابن حزم ظاهری میگه حکیم علمه برای خدا. آقا نه صفت، اصلا این حرفا رو نزنید، خیلی هم تون میشن، هر کی بزنه کافره، مشرک. این عبارات من تو فقه و عقل و فقه و مصلحت اینا آوردم دیگه، اونجا ها مفصل ببینید. تازه ما که عدلیه هستیم، معتزله، امامیه، نهایت میگیم شارع بله باید ملاحظه بکنه و میکنه، اما شارع دست خودشه. من تو برگه نوشتم بیاد مفسده قالب یه چیز رو منشأ منع مطلق قرار بده، دست اوست. قالب که سهله، نادر رو هم اگر حساس باشه منشأ منع قرار بده. در لوح محفوظ بداند که خانمهایی که متصدی میشن 10% چون فاسد فساد میارن، 90% هم خوب کار میکنن، ولی آنقدر اون مفسده 10% مهمه که شارع به قول جوانها کاتش کنه، کل تصدی زنان رو، و در یک آیه از قرآن روشن یا روایتی روشن یا چند روایت، چون مسئله مهمه ممکنه بگیم چند تا بیان بخواد از غیر قرآن اگه باشه، بیان کند که ممنوعه. اما تمام اینها در صحنه تشریع و اعتبار و قانونگذاری شارع دخالت داره، نه در صحنه استنباط و اجتهاد. من فقیه بیام بشنم جای شارع مصالح و مفاسد رو بسنجم، تو مسئله که دلیل نداره منشأ منع مطلق قرار بدم. نهایت اینه که همون جایی که این مفسده هست، البته باید از طریق عقل قطعی معلوم بشه یا نس، هرچه تجربه قطعی که میشه همون عقل، ادامه عقل میشه. ولذا ببینید وقتی اینا رو نگاه میکنیم، ما در جای جای متون فقهی به زعم ما اشکال میبینیم. من برای که مثال جدید بشه، مثال گذشته تکرار نشه، از صدها مثال بلکه هزاران نمونه، مبالغه ما نکردیم، وقت کسی فکر نکنه ما داریم مبالغه میکنیم، از صدها نمونه، هزاران نمونه، یه نمونه جدید براتون بگم. قبلا داشتیم این نمونه رو، یادمه اوائل سال جناب جمال الدین فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان که آیات الاحکامه، ببینم یادتون میاد، در بحث ایمان در قاضی اونجا گفتیم که بعد کشوندیم به بحث احوال شخصیه که در اسلام آیا چیزی به نام احوال شخصیه داریم یا نداریم، بعد دادگاه برای غیر مسلمانان دو تا یهودی یا یه یهودی یه مسیحی، یه مسیحی یه زرتشتی، اونجا جناب فاضل مقداد یه مسئله ای داشت. گفت اگر دو طرف اصحاب پرونده در به دو کیش عبد غیر اسلام تعلق دارن، یکی یهودیه یکی نصرانیه، لوکانا متغایرین، کانا یعنی اصحاب دعوا، فی المله یعنی فی الدین، کل یهودی و نصرانی. گفت خب احتمال داره بگیم اون مذهب آخری، مثلا بگیم مسیحیت ناسخه نسبت به یهود، بگیم بر اساس مذهب ناسخ که مسیحیت باشه حکم بشه. بعد گفت این درست نیست، باید بر اساس مذهب اسلام در حق اینا حکم بشه. چرا؟ چون اگر اینا رو برگردونیم به یک مذهب، خب به مسیحی بگیم بر اساس مسیح، اون که قبول میکنه، ولی به یهودی بگیم برو به اساس مذهب مسیحیت، میگه خب من اگه مسیحیت رو قبول داشتم که مسیحی میشدم. این موجب لاثاره الفتنه، ایجاد فتنه میکنه. ببینید پس اینجا جناب اردبیلی، جناب فاضل مقداد، فاضل مقداد به عنوان یک فقیه حکم میکنه، فتوا میده، فتواش هم اینه که لازم است با مذهب اسلام، بر اساس مذهب اسلام در حق غیر مسلمانانی که به دو مذهب تعلق دارند حکم بشه. نه قرآن بر این مطلب دلیل داره ایشون، نه حدیث، نه اجماع، نه ضرورت فقه. چی داره؟ یه وجهی حالا بگیم عقلی، لأن ردهما الى احد الملتین موجب لاثاره الفتنه، برگرداندن این دو نفر به یکی از اون دو کیش موجب برانگیختن فتنه است. پس باید بر اساس اسلام. خوش شکی نیست که این اولا حکمت غالبه، یه دفعه هم شما برگرداندید اونا فتنه نشد، یا بر اساس اسلام حکم کردید ولی باز اونا رفتن دعوا کردن چون اسلامی که قبول ندارن. پس این نهایتاً میشه یه حکمت غالب اگر قبول کنیم، که نمی کنیم. خب ایشون جناب فاضل مقدار بر اساس چه شأنی این استنباطو میکنه؟ کی این حقو به ایشون داده؟ اگر بر اساس قرآن و حدیث تمسک میکرد اجماع ضرورت، یا مسئله عقلی بود میخواست بر اساس قانون ملازمه بره جلو، میگفتیم راه‌ها شناخته شده است. اما ما یه مسئله رو بیاریم یه حکمت غالب، اگر ایشو قانون گذار بود میگفتیم هرچی خودش صلاح دیده، کافیه که این فعل جمله درست باشه، حکمت اقتضا بکنه. اما وقتی فقیه میخواد کشف و حکم شرعی بکنه، در مسندی ننشسته است که اینا رو بهش اجازه داده باشن استفاده کنه. به همین خاطر اثر حرف ناسحی هم اینجاست که خب گاهی وقتا خودشون ممکنه بگن آقا ما میخوایم بر اساس غیر اسلام حکم بشه، یهودی بگه بر اساس همین مسیحیت حکم من قبول دارم، یا مسیحی بگه بر اساس یهود حکم من قبول دارم، نمیخوان بر اساس اسلام حکم بشه. نگید خب غلط میکنن، بد کاری میکنن، ما استدلال و کار داریم. ایشون اگر گفته بود بر اساس اسلام، چون اسلام حقه و اینا باید بر اساس حق حکم بشن، فقط باز دلیل بیاره که چرا احوال شخصی مراعات نشه، خب اون یه حرف دیگه بود. اونا که نگفته، ایشون رو بحث اثاره فتنه دست گذاشته. من با این کار دارم، ما با یه فقیه کار داریم که این حرف رو زده، نه فقیه که چیز دیگه اینجا میخواد بگه. حواستون باشه، اشکال نگیرید. اتفاقا بعضی وقتا هست که چون اسلام هیچ کدام قبول ندارن بیشتر کشمکش میشه، بگید نه، وقتی اسلام رو گفتیم بعدش هم دیگه بهشون میگیم حق ندارید، اگر قبول نکردید پدرتون رو در میاریم از قوه قهریه. خب این که قوه قهریه که تعیین کننده نیست که بر اساس حکم اسلام، باز اینم گزینه تعیین کننده ای نیست. خب چرا اصلا قرعه نگیم؟ آقای فاضل مقداد اگر میگفت که بر اساس قرعه، حالا بین سه تا مذهب یهود، نصرانی، اسلام، یا بین دو تا مذهب خودشون، بین دو تا مذهب خودشون قرعه بزنن، هر کدوم رأی آورد بر اساس مذهب او حکم بشه. حالا البته معلوم نیست که چون نصرانی معمولا تو شریعتش شریعت یهود رو داره، اینجوری ما شنیدیم، ولی خب اخلاق داره نصرانیت، اخلاق اونو همون شریعت ماست. مثلا که میگن گاهی مسیحیت شریعت نداره، اصلا نه، اونا اخلاق وقتی میگن از شریعت جدا نمیکنن، از حکم جدا نمیکنن. ببینید مطلب گم نشه، نمیخوام بگم تو این مسئله نظر خود ما چیه. ما ممکنه واقعا بگیم اینجا باید بر اساس اسلام حکم کرد، بگیم احوال شخصیه، جاییست که دو طرف متعلق به یک کیش باشن، در غیر این باید بر اساس حق حکم کرد، اطلاق حکم به ما انزل الله ازش خارج شده، اونجایی که میخوام بر اساس احوال شخصی حکم کنیم. احوال شخصی هم خب قدر متیقنش اونجاییست که یعنی اصلا همونجا راه میره، و الا جایی که به دو کیش مختلف تعلق دارن که احوال شخصی کیو مراعات کنیم. حالا یه سنی با یه شیعه اختلاف دارن، احوال شخصی سنی هم محترم، خب یعنی محترم میمونه که ممضاست، خب حالا بر اساس مذهب او حق حکم کنیم یا بر اساس مذهب شیعه، اون یه حرفی دیگه است. ممکنه ما همین حرف آقای مقداد رو بزنیم، فاضل مقداد، اما نه از طریق یک حکمت قالبی که شأن فقیه نیست بررسی بکنه. خب اینجا پس این مطلب که عنوان این بود دیگه، خروج لحاظ حکمت غالب از گستره اختیارات فقیه در استنباط، با این مثالی هم که از جناح فاضل نقل کرد. اما یه اشکال اینجا هست، من اشکال عرض میکنم و بحث رو تمام میکنم. اشکال اینه که فقیه هیچ کجا نباید حکمت غالب رو در نظر بگیره. یعنی کسی به من بگه ها شما اینو میگید، میگم آره، میگه در احکام عقلی مگر فقها همین کارو نمیکنن؟ در احکامی که به درک عقل میخواد تمام بشه فقها چیکار میکنن؟ مخصوصا کسی به من بگه، بگه توی که فقه و عقل رو نوشتی، شما که فقه و عقل رو نوشتی و مدافع استفاده از عقل در استنباط هستی، فقیه چیکار میکنه؟ فقیه میاد وقتی با یک قضیه عقلی، یک واقعی که عقل اونجا درک داره، تعبد نیست، شبه تعبد نیست، در مواجه میشه، مصالح و مفاسد رو میبینه. خب اگر ادراک قطعی مصلحت کرد، مصلحت هم ممکنه یه مصلحت دائم و خالص باشه یا غالب باشه و گاهی هم مشوبه به قدری از مفسده، ولی مصلحت غالبه، اینجا حکم به جواز میکنه یا بالاتر گاهی حکم به وجوب میکنه. اگر ادراک قطعی مفسده محض یا غالب بکنه، حکم به حرمت میکنه، بعدم از طریق قانون ملازمه بشاره نسبت میده. خب این نقضی نیست بر اون حرف شما که گفتید که فقیه ملاحظه حکمت غالب از اختیارات فقیه در استنباط خارجه؟ این نقضه. لذا پشت برگر نگاه کنید صفحه 210، فقیه و روش شناسی ملاحظه حکم در احکام عقلی، وقتی میخواد حکمی رو ملاحظه کنه و فتوا بده. اشکال هم اینه که آنچه در متن فوق گفته شد ممکن است با این اشکال مواجه گردد که فقیه در قضایای عقلی یک واقع عقلی رو در نظر میگیره، مصالح و مفاسد آن رو میبینه، در صورت ادراک قطعی مصلحت دائم و محض یا غالب حکم به جواز اگر شدید باشه حکم به وجوب میکنه و در صورت ادراک قطعی مفسده محض یا غالب حکم به حرمت میکنه، به حکم قاعده ملازمه هم میرسونه به حکم شارع. و این نقضی است بر آنچه در بند سابق مطرح شد، یعنی بر همین صفحه 209 مطرح شد. رو این فضلا تأمل کنید، ادامه برگر رو نخونید، اول خودتون فکر کنید ببینید آیا آنچه که ما در صفحه 209 گفتیم رو کلام فاضل مقدادم تطبیقش دادیم، آیا با این اشکال زمین میخورد یا نه؟ اشکال جواب داره. تا انشاءالله فردا، الحمدلله رب العالمین.